آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب فراوان حضور شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی. دوستان عزیز، شنونده نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. در سه شنبه 22 تیر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 2 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 13 جولای 2021 میلادی، دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، عزیزان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه‌شنبه شب خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، جریان شوم، فرهنگنامه، نمایش، تکرار راز تندرستی، تکرار نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید خوشحال هستیم و افتخاری است برای بنده و همکارانم. با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
افزایش تعداد فوتی ها و بستری های بیماران کرونایی در تاجیکستان. ادامه صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان و صدور حکم زندان برای 5 ساکن ناحیه کانی‌بادام ولایت سغد به اتهام تبلیغ افکار سلفیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. در شبانه روز اخیر 34 نفر در تاجیکستان به ویروس کرونا گرفتار شدند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 34 مورد جدید مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. گفته می شود تعداد عمومی مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 13868 نفر رسیده است. از سوی دیگر از این تعداد 13553 نفر نیز بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، با ثبت یک مورد فوتی دیگر در شبانه روز اخیر، تعداد کل فوتی های بیماری کووید 19 در تاجیکستان 104 نفر اعلام شده است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تاکید کردند که برای پیشگیری از مبتلا شدن به کووید 19 ساکنان این کشور باید مقررات بهداشتی را رعایت کنند. محمد مخبر، رئیس استاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایران، از تحویل 1,200,000 دوز واکسن برکت از هفته نخست مرداد ماه سال 1400 شمسی به صورت هفتگی و به طور دائمی خبر داد.
واکسن برکت در سبد تزریق کشور قرار بگیره، خب تقریبا یک هفته ای از اتفاق افتاده. ما دقیقا بر اساس جدولی که مکرر گفتیم، ما عرض کرده بودیم خدمت ملت عزیزمون که در خرداد ماه که فکر میکردیم مجوز واکسیناسیون عمومی با واکسن برکت در اواخر فروردین یا اوائل اردیبهشت اتفاق بیفته، ما قرارمون این بود که 3 میلیون واکسن رو در خرداد ما تولید کنیم. خب به دلیل اینکه این مجوز 25 خرداد صادر شد، ما خدا رو شاکریم همین امروز که 22 خرداد هست، یعنی زیر یک ماه هست، 22 تیر هست، 3 میلیون واکسن ما تولید کردیم که 700 هزار تاش تحویل شده. همین ظرف 3-4 روز آینده دوباره بیش از 200 هزار تای دیگه تحویل میشه و از هفته اواسط هفته اول مرداد ما ماهان رو هفتگی به صورت مستمر تقریبا 1,200,000 واکسن رو تحویل خواهیم داد در هفته. خلاص البته خط دوممون هم رو به اتمامه که ما فکر میکنیم اونم اواخر به اصطلاح هفته اول مرداد یا حد اکثر هفته دوم مرداد میاد تو خط، که اونم اگر بیاد هفته 2 میلیون اونم اضافه خواهد، یعنی 2 میلیون تولید خواهد شد که حالا بعد از 2 هفته اونم واگذاری شروع خواهد شد.
مقامات وزارت انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان از ادامه صادرات برق این کشور به افغانستان با وجود شدت درگیری ها در کشور همسایه خبر دادند. این مقامات اعلام کردند که تاجیکستان برای صادرات 1,500,000,000 کیلووات ساعت برق به افغانستان در سال جاری توافقنامه امضا کرده و به آن پایبند می باشد. همچنین مقامات وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان می گویند که با وجود تسلط گروه طالبان بر مناطق مرزی مشترک افغانستان با تاجیکستان، هیچ اختلالی در صادرات برق ایجاد نشده است. در مجموع در 6 ماه نخست سال جاری تاجیکستان و افغانستان و ازبکستان 917 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 5% بیشتر می باشد. این در حالی است که در این مدت در تاجیکستان 10 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 170 میلیون کیلووات ساعت کمتر می باشد. مقامات دلیل کاهش تولید برق در تاجیکستان را کم شدن بارش‌ها و کاهش ذخیره‌های آبی سد نیروگاه برق آبی این کشور عنوان می‌کنند. دادگاه ناحیه کانی بادام در ولایت سوخت 5 ساکن این منطقه را به اتهام تبلیغ افکار گروه ممنوعی سلفیه به زندان محکوم کرد. اتهام این 5 نفر تبلیغ افکار سلفیه در فضای مجازی و اقدام علیه امنیت ملی تاجیکستان اعلام شده است. گفته می شود که سن این افراد بین 22 تا 45 سال است که یکی از آنها به 6 سال و بقیه و تحملی 5 سال زندان محکوم شدند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید شده است که این افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی عقیده های گروه سلفیه را منتشر و تبلیغ می کردند. دادگاه عالی تاجیکستان 2 بار در سالهای 2010 و 2014 با افراطی اعلام کردن گروه سلفیه فعالیت این سازمان در این کشور را ممنوع کرد که پس از ممنوع شدن فعالیت آن 10 نفر از سرکردگان و اعضای این گروه در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. وزیر عدلیه تاجیکستان از وجود نزدیک به 200 تبعی خارجی در زندان‌های این کشور خبر داد. مظفر عاشوریان در نشست خبری خود با خبرنگاران در دوشنبه گفت که 93 نفر از این افراد اتباع افغانستان می باشند و تاکید کرده است که در زندان‌های تاجیکستان 6 تبعی چینی و 19 روس نیز دوره محکومیت خود را سپری میکنند. اما وزیر عدلیه تاجیکستان از ارائه آمار زندانیان در کشورش خودداری کرد و گفته است که این موضوع محرمانه میباشد. مظفر عاشوریان در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تصویب قانون جدید عفو عمومی در این کشور به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال این جمهوری در ماه سپتامبر سال جاری نیز گفت این موضوع از اختیارات ویژه رئیس جمهوری تاجیکستان می باشد که در حالی حاضر هنوز سندهای حقوقی این قانون آماده نشده است. از این رو هر زمانی که طرح قانون عفو عمومی تهیه و پیشنهاد شد از طریق رسانه های خبری اطلاع رسانی می شود. این در حالی است که در شبکه های اجتماعی مطلب های درباره تصویب قانون عفو عمومی به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان و آزادی و تخفیف مجازات زندانیان در این کشور منتشر می شود. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. آتش سوزی در بیمارستان ویژه بستری بیماران کرونایی در شهر ناصره عراق فاجعه به بار آورد.
بر اساس آمارهای رسمی دولت عراق تا دیشب تعداد جان باختگان این حادثه تلخ 63 نفر بودند، اما منابع بیمارستانی تعداد قربانیان را امروز بیش از 77 نفر اعلام کردند.
حادثه تلخی در این بیمارستان رخ داد. غیر از جان باختگان هنوز ده ها مجروح در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. از بیمارستان ها درخواست کمک میکنیم.
دولت عراق و به دنبال این فاجعه عزای عمومی اعلام کرده. نخست وزیر نیز فوراً دستور بازداشت مسئولان بهداشت استان و آغاز تحقیقات برای مشخص شدن دلیل این آتش سوزی را صادر کرده. این دومین حادثه آتش سوزی در بیمارستان های مختص بیماران کرونایی در عراق است. نخستین حادثه نیز 80 روز پیش در بیمارستان ابن الخطیب بغداد رخ داد. در آن حادثه تلخ هم بنابر آمارهای رسمی حداقل 82 بیمار جان باختند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رئیس جمهوری منتخب ایران با آیت الله جوادی آملی در شهر دماوند دیدار کرد. در این دار حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با اشاره به شرایط سخت داخلی و تحریم‌ها و مشکلات خارجی اظهار امیدواری کرد. با تکیه به توان داخلی و استعدادهای درون کشور بتوان نقشه تاثیرگذاری برای برون رفت از این بحران و مشکلات ها مشخص کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در این دار گفت یکی از الزامات استفاده از توانمندی های کشور برای پیشرفت و آبادانی این است که نگاه های شخصی و جناحی را کنار گذاشته و هر کسی می تواند در مسیر پیشرفت و تحول کشور اثرگذار باشد و میدان بیاید. آیت الله جوادی آملی نیز در این دیدار با تاکید بر لزوم حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ایران گفت همان دینی که نماز را ستون دین می داند مردم و عمه ملت را نیز همانند نماز مقدس و ستون دین می داند. و در ادامه افزود همان طور که اگر کسی به نماز بی توجهی و به احترام می کند عذاب می شود، اگر کسی به این ستون خیمه دین یعنی مردم نیز به احترامی و به توجهی کند بدون اینکه متوجه بشود گرفتار عذاب پروردگار خواهد شد. آیت الله جوادی آملی در این دیدار انقلاب را ثمره ایثار جانفشانی و فداکاری جانبازان و شهیدان دانست و بر استحکام این بنای مقدس تاکید کرد. در حالی که در این روزها جنگ و درگیری در افغانستان شدت گرفته و ناحیه های این کشور همچنان به دست گروه طالبان سقوط میکند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره تامین امنیت فرودگاه بین المللی کابل ماه گذشته در حاشیه نشست سران پیمان ناتو با جو بایدن دیدار کرد. رجب طیب اردوغان میگوید برای تامین امنیت فرودگاه کابل با آمریکا و پیمان ناتو به توافق رسیده است.
ناتو و آمریکا هدف از واگذاری مسئولیت تامین امنیت فرودگاه کابل را به ترکیه، ورود و خروج مسئول دیپلمات‌ها به افغانستان اعلام می‌کنند. اما طالبان تاکنون چندین بار اعلامیه داده و گفته است سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌های خارجی بدون هیچ نگرانی به کار خود ادامه دهند.
سیاست راهبردی ترکیه استفاده از گروه‌های افراطی و تروریستی به عنوان ابزار سیاست خارجی هست. قبلا بنین روند در قره‌باغ بین ارمنستان و آذربایجان در کشور لیبی، سوریه و عراق مورد توجه ترکیه قرار داشته و در حال حاضر که بحث تامین امنیت فرودگاه کابل مطرح است، باز هم چنین راهبرد مورد توجه آقای اردوغان قرار گرفته.
طالبان که در دو ماه گذشته و همزمان با روند خروج نیروهای خارجی به پیشروی‌های سریعی در افغانستان دست یافتند، در آخرین اظهار نظر خود گفته بودند ترکیه هم باید همزمان با نیروهای خارجی دیگر از افغانستان خارج شود. اما در حوزه تحولات میدانی در شبان روز گذشته در افغانستان، طالبان امروز بار دیگر به شهر غزنی در مرکز افغانستان حمله کردند. طالبان همچنین شب گذشته از چندین نقطه به شهر طالقان مرکز استان تخار در شمال شرق افغانستان هجوم آوردند. درگیری تا بامداد امروز ادامه داشت. اهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت توطئه‌های دشمن در این چهار دهه موجب استحکام و قوام بیشتر نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست فرمانده سپاه استانی که در استاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، امت الگو و نمونه را امت توصیف کرد که می تواند بر اساس ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه مدرن پیشرفته، مستقل، امن و ایمن بسازد و گفت هدف دشمن پیشگیری از تکثیر نسل انقلاب اسلام است. سرلشکر سلامی با بیان اینکه اختلافات و موانعی که دشمن برابر نظام اسلامی ما قرار داده است در برابر هر نظامی که در عالم میگذاشت آن را فرو میریخت. گفت توطئه های دشمن در این چهار دهه موجب استحکام و قوام نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است و هر چی دشمن هماوردی میکند استخوان های این نظام و جامعه از پیشتر قوی تر میگردد. با وجود سرعت تغییر در معماری معاصر اما یمنی ها مثل هدیه ارزشمند از میراث معماری قدیمی خود محافظت میکنند. معماری که بر تمدن کهن این کشور در گذشته های دور شهادت میدهد.
شهرهای تاریخی در یمن نشان دهنده قدمت یمنی ها و شیوه منحصر به فرد آنها برای برنامه ریزی شهری و معماری است. همانطور که میبینید بخش ها و محله های قدیمی صنعا معماری منحصر به فردی دارند. باغ ها محله های قدیمی شهر صنعا را احاطه کردند.
همه خانه های قدیمی صنعا از خشت و گل ساخته. یکی از ویژگی های خشت و گل این است که با همه فصول سازگاری دارد، چه زمستان و چه تابستان.
صنعاء القديمه واحده من المدن التاريخيه.
بخش قدیمی صنعا یکی از شهرهای تاریخی جهان است که با دیواری ساخته شده از خشت محصور شده و در میراث جهانی به ثبت رسیده است. از ویژگی های آن خانه های به هم چسبیده است که از سبک معماری منحصر به فردی بهره میبرد. کارشناسان میگویند راز طول عمر این خانه ها شیوه ساخت و مصالح به کار رفته در آن است.
اما بخش قدیمی صنعا فرق میکند. تنوع فرهنگی و زیست محیطی در بخش قدیمی صنعا و مساجد معماری و حمام ها و دیگر ویژگی های آن باعث جذابیت آن شده است.
بین هذه البيوت وبين
بین این منازل و ساکنان جدید و سازندگان قدیمی آنها رابطه ای استثنایی وجود دارد که قدمت سرزمین و اصالت ساکنان آن را نشان می‌دهد.
وضح عراقه الارض واصاله اهلها. سلطان الصدح خبر گزار صدا و سیما صنعاء.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی به هم پیوستگی منطقه‌ای تهدیدات و امکانات در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شرکت میکند. معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری ازبکستان در این زمینه گفت جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی به هم پیوستگی منطقه‌ای تهدیدات و امکانات که روزهای 15 و 16 ایول سال جاری در شهر تاشکند برگزار میشود شرکت خواهد کرد. علاوه بر این روز شنبه وزارت کارخوری آمریکا نیز اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزیر امور خارجه آمریکا در امور افغانستان در این نشست شرکت خواهد کرد. تعداد شرکت کنندگان در این نشست بین المللی حدود 600 نفر خواهد بود. از دانش شنونده این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که موضوع شدت تدبیرهای بهداشتی برای مقابله با گسترش دوباره ویروس کرونا در تاجیکستان را بررسی کرده است.
با رواج دوباره بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان، چاره‌های بهداشتی در این کشور شدت بیشتری پیدا کرده‌اند. و این ترتیب مقامات محلی در نقاط مختلف تاجیکستان با حاضر شدن در بین اهالی نسبت به پیامدهای ناگوار این بیماری و به خصوص مسئله رعایت کردن معیارهای بهداشتی هشدارهایی را می‌دهند. اکنون گروه‌های کاری در تمام نقاط تاجیکستان به ویژه در شهرهای بزرگ در حال فعالیت هستند تا مردم را نسبت به پیامدهای این بیماری آگاه سازند. اما برخی گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که هنوز هم مردم نسبت به رعایت معیارهای بهداشتی بی‌اعتنایی از خود نشان می‌دهند. متأسفانه بر اثر گسترش دوباره بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان، تعدادی از شهروندان این کشور جان خود را از دست دادند و گفته می‌شود که از آغاز رواج کرونا ویروس در تاجیکستان تعداد فوتی‌ها به 100 نفر رسیده است که این آمار رسمی البته از سوی برخی از دایره‌های خبری سیاسی مورد تردید قرار گرفته است. اما همزمان با تشدید بحران کرونا ویروس در تاجیکستان در طی هفته‌های اخیر، مقامات این کشور اعلان کردند که روند ایمن‌گذرانی یا واکسیناسیون نیز بیش از پیش گسترش یافته است. بدین ترتیب طبق دستور مقامات رتبه تاجیکستان، همه اشخاص بالای 18 سال موظف شدند که نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند. عبدالله دولتوف، پزشک تاجیک، درباره اهمیت ایمن‌گذرانی یا واکسیناسیون چنین گفت:
به فکر بنده واکسن کردن از کووید 19 حتمی است. چرا؟ اول اینکه از روی معلومات داشت عموم جهانی، اونهایی که گرفتار کرونا ویروس میشوند تا 7% جان به جبار میسپارند، یعنی که فرض کردیم از 100 نفر 7 نفر، از خودتون حساب کنید که از 1000 نفر 70 نفر و همینطور خیلی زیاد مردم زیاده از دست این عفونی همگیر جان به جبار سپردند. دویوم این که هر کسی که گرفتار کرونا ویروس شد به علت این عفونی از بدن این ویروس از بدنشان بیرون نمی شود. حتما یکان اوز لطمه می بیند که در بعضی ها شاید یک عمری باشد. ولی وقتی که شما واکسن میکنید، بله بعضی شاید در بعضی ها بعضی حالت های ناگوار رخ می دهند که گذرنده هستند و اون هیچ علتی خطر به جان یا به سلامتی ندارد. درست است که مثلا اگر به تمثیل گوییم یک خودروی بهترینه که استحصال میکنند باید گیریم همون مرسیدس را. اگر 1000 تا استحصال کردند و 1000 نفر برای راحت جانشون از اون خرید کردند و استفاده کردند، ولی از بین این 1000 نفر 10-15 نفر اگر به صدمه دوچار شدن، معنی اون رو ندارد که علت در اون مرسیدس هاست، بلکه یکون افت طبیعی سرزده است یا یکون سبب دیگر توانسته است که به صدمه دوچار کند. در نسبت همین واکسن ها هم چنین است. عیب در واکسن ها نیست. عیب در اون است که یا نادرست تشخیص که معاینه کردن پیش از امکنی یا که یکون علت دیگر جای داشته است یا یکون بیماری های مزمنی که پنهان بدهند یا یکون چیز دیگری که می تواند به شخصان علاهیده ناگواری پیش آورد. ولی این چیزها اصلا گذرنده هستند.
به هر حال با گسترش دوباره کرونا ویروس در تاجیکستان، استفاده از نقاب در مکانهای عمومی توسط دولت این کشور اجباری اعلان شد. این تصمیم را اعضای ستاد مقابله با کرونا ویروس اعلان کردند. همچنین متخصصان میگویند اشخاص گرفتار به کرونا ویروس نباید خود درمانی کنند و حتما باید برای مداوا به پزشک مراجعه کنند. در همین ارتباط است که متخصصان امور پزشکی و فعالان جامعه شهروندی و همچنین مقامات دولتی میگویند باید خود مردم نسبت به پیامدهای این بیماری خطرناک اندیشیده و در راستای رعایت معیارهای بهداشتی و توصیه های پزشکان و مقامات عمل کنند تا که وضع از این بیشتر بحرانی نشود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش تعداد فوتی ها و بستری های بیماری کرونا در تاجیکستان، ادامه صادرات برق از تاجیکستان به افغانستان، و صدور حکم زندان برای 5 ساکن ناحیه کانبادام ولایت سغد به اتهام تبلیغ افکار گروه سلفی. Thank you. شنوندگان ارجمند، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik خبرها از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان را بر روی صفحه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده و دو خط فارسی و کریلی قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات، انتقادات، ملاحظات و دیدگاه های شما شنوندگان عزیز هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان و مسئلت نمودن شفای کامل و صحتی عاجل برای تمام بیماران کرونایی از درگاه آن یگانه شفا و بخش همه بیماری ها در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی قدردانی میکنیم و اینک از شما خوبان دعوت میکنیم برنامه جریان شوم را شنونده باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده‌ای که صدای ما را از برنامه جریان شوم میشنوید. امیدوارم روزگارتون به کام باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه‌ها رو داشته باشید. در این برنامه پدیده افراط‌گرایی و تکفیر در عصر حاضر رو واکاوی می‌کنیم تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. پیش از نشر افکار انحرافی و تبلیغ آن در جوامع باید روشنگری های لازم توسط علمای دین صورت گیرد تا این اندیشه ها مردم جامعه را تحت تأثیر قرار ندهد. راه علاج منع ورود این افکار به ذهن جوانان نیست، چرا که آتش کنجکاوی آنان را بیشتر برمی‌انگیزد، بلکه راه درست روشنگری و گشودن دیده بصیرت مردمان بر انحراف این افکار است تا خود خطرات و تهدیدهای پیش رو را دریابند و از این اندیشه ها متاثر نگردند. علی‌رغم وضوح تهدیدها و چالش‌های خشونت طلبی و افرادگرایی، متاسفانه برداشت‌های کورکورانه و بدون علم و آگاهی از دین، ایجاد شبهه و نیز بهره جستن از رسانه‌ها و دیگر ابزارهای تبلیغاتی توسط گروه‌های تکفیری برای نشر افکار خود، زمینه را برای فریب بسیاری از مردمی که ناآگاهانه در مقابل حجم عظیم این تبلیغات و شبهه‌ها قرار می‌گیرند فراهم نموده است. ضروری است برخی منابع و متون آموزشی و شیوه‌های تعلیم و تربیت اسلامی بر اساس نیاز روز تغییر کرده و نوسازی شود. خصوصا باید برخی از فتاوایی که در برهه‌هایی از تاریخ اسلام صادر شده و اکنون اوضاع و شرایط اعمال آن دگرگون و چارچوب توجیهات آن نیز تغییر یافته است، مورد تجدید نظر قرار گیرد. وجود فارغ التحصیلان رشته‌های علوم دینی که صرفاً گواهی‌های علمی با خود حمل می‌کنند و افق دیدی محدود داشته و از حوادث روز بی‌خبر و از آنچه پیرامون آنان در جریان است غافلند، ثمری برای بهبود وضعیت جامعه در بر نخواهد داشت و آموزش ایشان تلاشی بی‌ثمر و رنجی بیهوده و بی‌بهره است که به نتیجه عکس آنچه انتظار می‌رود می‌انجامد. در واقع این فارغ‌التحصیلانی که دانش کافی و لازم را کسب نکرده و بدون آگاهی لازم به عنوان یک عالم دینی در جامعه حضور می‌یابند، نه تنها نمی‌توانند در مقابله با فتنه‌های معاندان اسلام کاری از پیش ببرند، بلکه گاهی خود از روی ناآگاهی و جهل نسبت به آموزه‌های دین اسباب ترویج افکار افرادگرا را فراهم می‌کنند. بنابراین دانش آموختگان و طلاب مراکز علوم دینی باید با دیدی روشن تعالیم ناب قرآن و سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را در سلوک خود به کار گیرند و اهداف هستی بخش و رحمت آفرین شریعت را برای مردم جامعه خود و برای تمامی انسانها بازگو نموده و در میان آنها نهادینه سازند. تردیدی نیست که رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی نقشی مهم در هدایت افکار عمومی دارند. دشمنان اسلام با بهره‌گیری از رسانه‌ها و با زشت جلوه دادن چهره دین و به تصویر کشیدن تمام خشونت‌ها و جنایت‌هایی که توسط گروه‌های تکفیری و با نام اسلام صورت می‌گیرد، علاوه بر اینکه نفرت افکار عمومی را نسبت به مسلمانان برمی‌انگیزد، با ایجاد عرصه مناسب برای این گروه‌ها جهت تبلیغ افکار خود، زمینه ترویج خشونت و افراط‌گرایی را در میان مسلمانان فراهم می‌کند. بنابراین ضروری است ذهن افراد جامعه را با آموزه‌های صحیح و تربیت دینی تغذیه نمود تا جایی که بتوانند درست را از نادرست تشخیص داده و تحت تأثیر تبلیغات افراط‌گرایان و شبهه افکنی تکفیری‌ها قرار نگیرند. برای تحقق این امر دولت ملزم است تمام توان رسانه عمومی را برای پاسخگویی به شبهه افکنی‌ها و خونساسازی تبلیغات سوء گروه‌های انحرافی به کار برد و بیشک علمای اسلام با حضور در این عرصه می‌توانند نقشی بی‌بدیل را در جلوگیری از نشر افکار انحرافی ایفا کنند و رسالت اصلی خود را که همان پاسداری از مرزهای اسلام ناب محمدی است ادا نمایند. شنوندگان محترم، به پایان این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. امیدوارم همواره تنتون سالم و روانتون آرام باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم فرهنگنامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانوادگی شما عزیزان، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و امیدواریم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. در ابتدا مطلبی داریم به مناسبت روز ملی قلم و چاپ کتابی مریم کاظمی، جوانترین بانوی مهاجر افغانی مقیم مشهد. روز قلم در ایران باستان روز 13 تیر مصادف با جشن تیرگان بوده است. از آن جهت که در این روز هوشنگ پادشاه پیشدادی نویسندگان را گرد آورد و گرامی داشت، ولی در تقویم رسمی ایران روز 14 تیر ماه برابر با 5 ایول به عنوان روز قلم نامگذاری شده است. به این مناسبت مطلبی را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. توجه به قلم در سرزمین ایران پیشینه دیرین دارد. صدها پیش در ایران باستان تیرگان یعنی 13 تیر ماه یکی از مهمترین جشن‌های ایران باستان بوده که آیین‌های مخصوصی داشته و یکی از آنها پاسداشت قلم بوده است. 14 تیر ماه در ایران به عنوان روز قلم نامگذاری شده است. روز برای اهالی قلم، برای نویسندگان، مترجمان، منتقدان، پژوهشگران و غیره. پیشینی نامگذاری امروز به سال 1381 برمیگردد که اعضای انجمن قلم ایران تصمیم گرفتند روزی را که ریشه در فرهنگ و تاریخ ملی ایران دارد برای بزرگداشت نویسندگان اختصاص دهند. نخستین دلیل این نامگذاری این است که جشن تیرگان و بر رسمیت شناختن کاتبان در زمان هوشنگ از پادشاهان پیشدادی در ایران رواج یافت و دلیل دوم روز سیاره عطارد یا همان تیر است که به عنوان کاتبی ستارگان شناخته می شود. در تقویم پیشانیان بغیر از ماه‌های سال برای روزهای هر ماه نیز اسامی خاص در نظر گرفته می شد که این نام‌ها تشابه زیاد به نام ماه‌های سال داشت. و همین خاطر در هر ماه سال یک بار نام آن ماه با نام یکی از روزهای ماه یکی می شود. این یکی شدن اسم روز با اسم ماه برای پیشینیان ارزش فراوانی داشت و چنین روزهای را مقدس شمرده و آن را جشن می گرفتند. برای مثال روزی 13 هر ماه را تیر می نامیدند و هر وقت که به روزی 13 تیر ماه می رسیدند این روز را روزی تیرگان می خواندند و آن را جشن می گرفتند. روایت های بسیاری درباره این روز وجود دارد. از جمله این که گفته می شود آرش کمانگیر در همین روز یعنی 13 تیر ماه به قله دماوند رفت، تیر در چله کمان گذاشت و به سمت توران پرتاب کرد. تیری که یک شبانه روز در راه بود تا در نهایت بر درخت گردو یا چهارمغز نشست و مرز ایران و توران را مشخص کرد. یا اینکه گفته می شود در همین روز بود که هوشنگ یکی از پادشاهان پیشدادی کاتبان را به رسمیت شناخت و به مردم دنیا دستور داد تا در روز جشن لباس کاتبان را بپوشند و مقام آنان را عزیز دارند. این نکته را ابو ریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در کتاب آثار الباقیه فصل نهم و در توضیح عید تیرگان آورده است. باید گفت سیاره عطارد به کاتب ستارگان معروف است. این که چرا عطارد را کاتب ستارگان می دانستند به نام دیگری این سیاره برمی گردد. عطارد را در گذشته به نام تیر می شناختند و به همین خاطر روز تیرگان یعنی همان شب 13 تیر ماه را به نام تیر یعنی همان عطارد می نامیدند. عطارد در ادبیات فارسی و ادبیات عرب دبیر فلک خوانده شده است و نام اروپایی این سیاره مرکوری از واژه لاتین گرفته شده که در مقابل نام یونانی هرمس است. خدایی که پیغام برنده برای خدایان دیگر، نگهدار بازرگانان و مسافران بوده است. مرکوری در ادبیات افسانه یونان و روم خدای سخنوری و نویسندگی است. گفتنی است سیاره عطارد سریع‌ترین سیاره در منظومه شمسی است که هر 88 روز زمینی به دور خورشید می‌چرخد. شاید به همین دلیل هم بوده است که سیاره عطارد به نام سریع‌ترین خدایان رومیان باستان نامگذاری شده است. در اشعار فارسی هم با مثال‌های فراوان روبرو می‌شویم که عطارد را کاتب، انشا کننده یا نویسنده سیارات دانستند. از جمله بیت از دیوان حافظ شیرازی شاعری نامدار قرن 8 هجری: ای که انشای عطارد صفت شوکت توست، عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد. باید گفت تاریخ نویشتار حد اکثر و 20,000 سال پیش باز می گردد و با محدود ساختن به نظام های نویشتاری مدون رقم حدود 6,000 سال پیش را نشان می دهد. این ارقام و آمارها فقط تخمینی از سوی کاوشگران علمی است، در صورتی که بدون شک پیشرفت از سوی جوامع گوناگون بدون کمک خط و زبان امکان پذیر نبوده است. می توان نوشتن را مهمترین داشتی بشر دانست که تمدن‌های کهن را به امروز منتقل کرده است. با همین استدلال ناطق بودن را به صحبت کردن نباید محدود کرد، توانایی اندیشیدن و استفاده از کلمات به عنوان نشانه و نیز در کنار هم آوردن آن بخش‌های مهم از ناطق بودن است. زبان را می توان مهمترین اختراع بشر دانست و بعد از آن خط و عدد و نوشتار هستند، ولی آن چی ما از تاریخ بشر می دانیم در نوشتار و تصویر است که از فهم و شعور انسان حکایت می کند. اکنون ما صدای انسان ها در هزاران سال پیش را نمی شناسیم، اما نوشته های داریم که از آنان به جا مانده است. پس آن چی تمدن بشر را به امروز منتقل کرده است نوشتن بوده است. نوشته و کتابت کاری بسیار سخت و در عین حال ساده و سهل و ممتنع است. نوشتن در فرایند اندیشیدن هم به کمک می آید. نوشتن در معنی یکی از راه هایی است که ذهن و زندگی را نظم می دهد. دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگر یادآور میشویم که شما گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. اخیراً انتشارات شفا کتاب ناگفته های یک مرده نوشته بانوی 17 ساله مهاجری افغانی مقیم مشهد مریم کاظمی را به نشر رساند. مؤلف این نوشته ارزشمند در صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی صدای خراسان از جمله گفت:
امروز میخوام بخشی از کتابی که نوشتم حرفای نگفته یک مرده رو بخونم. این کتاب رو من از چند ماه پیش، یا بهتر بگم مثلا یه سال پیش اینو شروع کردم و اولین داستانی که نوشتم حرفای نگفته یک مرده بود که بعدها بهش دو داستان دیگه هم اضافه کردم. الان هم بخشی از نوشته حرفای یک مرده رو براتون میخونم. شبها صدای گریه نوزادان در غربهای کوچک به گوشم میرسه. کودکانی که قبل از دیدن خورشید مرگ آنها را از آغوش مادرشان دزدید. این کودکان به خورشید اعتقاد ندارند، ولی تاریکی را به خوبی می شناسند. شبها در آغوش تاریکی می خوابند و گاه با کابوسی بیدار می شوند. مردگان نیز کابوس می بینند. گاه من هم خواب می بینم. خواب می بینم که زنده شدم و به قبرستانی زیبا کنار کلیسا قدم می زنم و آسمان آبی دوباره رنگ آبی را می بینم. شاید انسان‌ها در رویا و خواب زنده‌اند، ولی در واقعیت و بیداری مردن. پس در این صورت همگی مردیم. همگی در رویا قدم میزنیم، ولی در بیداری در قبری دفن شدیم. شاید این نوزادان نیز به جای خواب از بیداری میترسند و گریه میکنند. بیداری همان کابوس است. شاید این کودکان در رویا هنوز در آغوش مادران خود هستند و خورشید را میبینند. ای کاش من نیز به رویای زندگی برم و در میان رنگ ها محو شوم و دیگر به بدن مردم بر نگردم. ای کاش کابوس بیداری بمیرد. ای کاش رویای زندگی جاودان شود و از قبرهای من به بیرون برخیزد. زندگی جاودان در رویا آرزوی مردگان است. مرگ ما دریچه ای به سوی رویاست. ای کاش به رویا بروم و دیگر بیدار نشم.
کتاب 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 بخوانیم، راز جهان را بدانیم، بتوانیم پرنده باشیم، برگ برنده باشیم.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یاران صمیمی نک دعوت میکنم با نمایش این هفته همراه شوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی، افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ماهداد توکلی.
فصل چهارم.
براتون تا اونجا گفتم که امیر ارسلان به عشق فرخ لقا دیار خودش رو رها میکنه و به سرزمین پتروسیه فرنگ میاد. از اون طرفم فرخ لقا با دیدن تصویر امیر ارسلان دل در گروی عشق اون میذاره و به محض ورود خواجه طاووس ارسلان رو میشناسه و به دست برادرش خواجه کاووس میسپره و ارسلان شاگرد قهوه‌چی میشه و مردم برای دیدنش ازدحام میکنن. قمر وزیر و شمس وزیرم میان و متوجه میشن که اون الیاس نیست بلکه امیر ارسلانه. ولی ارسلان از معرفی خودش تفره میره.
بابا جون بس دیگه، قرار شد فرخ لقا همراه پادشاه به دیدار امیر ارسلان بیا.
آره.
ولی پیش از این امیر هوشنگ به خواستگاری فرخ لقا اومده و امیر ارسلان در بارگاه گوشه ایستاده و اونو تماشا کرده. قمر وزیر و شمس وزیر حالا دارن نظرات خودشونو بیان میکنن.
خب وزرای دانشمند من، نامی پاپاس شاه که امیر هوشنگ با خودش آورده بود به روشنی بیان میکند یا باید فرخ لقا را به عقد ایشان درآوریم یا میانه دو همسایه دوست تیر و تار می شود. نظر شما چیست؟
اجازه است قربانت گردم.
بفرما شمس وزیر.
اگر نظر مصلحت اندیشانه مرا بخواهید، بنده به صلاح دولت شما نمی بینم که دخترتان در خانه امیر هوشنگ باشد.
چرا وزیر با فراست؟
مگر شما اعتماد به رمل و استرلاب من ندارید؟
البته که اعتماد دارم.
من ستاره ملک فرخ لقا و امیر هوشنگ را در تضاد با هم رویت کردم. اگر دختر به امیر هوشنگ بدهید فتنه و فساد برمیخیزد و خونها ریخته می شود.
اگر دختر به او ندهم چه کسی لایق تر از او هست؟
الحق امیر هوشنگ جوان خوبی است، ولی ملکه آفاق قسمت